أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى عنایت داشتید که سوره مبارکه علق همطور که در روایاتمون داریم اولین شروعی است که خداوند با پیامبر خودش وحیی که بناس آشکار بشه و ادامه پیدا کند رو در میون گذاشته است و همیشه هم این مهمه که این آغازها چگونه پیش اومده است، چون که اگر مشخص بشه که این یه چیز جدیدی است، خب در ازای این که این چیز جدیدی است ما هم باش هماهنگ میشیم. مثال سادهش رو شما تو خود مسئله انقلاب شاید اونایی که یه مقداری سنشون میمونه تا این فضایی که یواش یواش ملت رسید که انگار دیگه باید یه انقلاب کرد، حتی من بخوام بگم تا سال 55 هنوز معلوم نبود که ما بخوایم انقلاب کنیم. امام انتقاد به شاه داشتن، اگران بشه سال 42 فرمودن که من میخواهم تو نوکر نباشی، یعنی اصل رفتن شاه و اینا معنی نمیداد. من این خاطر را یه بار گفتم، حالا وقت دارم میگیرم. خب فضای تبعیدیا بود و تبعید میکردند و روحانیون انقلاب رو داشتن شک میدادن. خب ما با همین تصور یه روحانی بنده خدا تبعیدش کرده بودن به این داران فریدن که من درس میدادم، حالا ما با همین تصور که خب اینم بالاخره تبعید شده است و بریم مواظب باشیم تنها نباشند اینا، یادمه که نم شب چندم بود، حالا مفصلش نمیخوام عرض کنم، که یه مرتبه ما گفتیم آره کی دارم میگم، مثلا شما حساب کنید سال 56 باید میبود، یعنی یک سال داشتیم به انقلاب دیگه. من اون شب به ایشون گفتم خب شاه میخوایم چیکار؟ میخوایم چیزی که معمول شاه میخوایم چیکار؟ دیگه بالاخره انقلاب یه جور نمیدونستم چی تو میشه و من میدونستم شاه میخوایم چیکار. فردا صبحش دیدیم ایشون هم از شهرهای ترک نشین تبعید کرده بودن، یه مرتبه فردا صبح هم خیلی عصبانی گفتن آقای طاهرزاده دیشب شما چی گفتید؟ خیلی خطرناک است، شما فاشیستید. یعنی اینقدر زمینه رو میخوام بگم و آغاز که شد خلا همه ایشون بعد بالاخره متوجه شد که میشه تو دل. حالا علتش همی بود که ایشون گفته بود گوش یخی ها اینا پپسی ها اینا حرومه، تبعیدش کرده بودن، ما هم نمیدونستیم، ما هم به اعتبار این که بالاخره یه مبارزیه تصور کردیم. اینه به این جهت میگم که رو این خیلی رفقا بمونید که وقتی آغازی خودش را به عنوان آغاز نشون داد، این دیگه همه چی عوض میشه، افق تغییر میکنه. ما مسلم رو هم رفته تا سال 55 هنوزم نرسیده بودیم که به ناز شاه برد. فرمایشات امام هم هیچ کدوم از این جنس نبود. یه مرتبه خب حالا این دیگه مردم آماده بودند، رژیم شاه دیگه مزدوریش مسلم شد. بالاخره هرچی شد، مثالم رو در همین حد میخوام عرض کنم که از وقتی که معلوم شد آغاز دیگریست، همه چی عوض شد. دیگه شما میدین اون کاسب عادی با اون روحانی همشون تو یه تاریخ خودشون حس کردن و این خیلی عجیبی بود. و حالا بحث بعدیش اینه که آیا این قفلتی که ما بعضن پیش اومدش برامون که فکر میکنیم انقلاب اسلامی که یه آغازیست مثلا چیزیست که از بین برد و اینا بحثاییست که اینجا نمیخواییم بابشه بکنیم، که نه، وقتی یه آغازی شروع شد دیگه این آغاز توحیدی اگه با هزار موانع روبرو بشه دیگه بر نمی گردد به تاریخ گذشته. اصلا برگشت به گذشته مال وقتی است که هنوز در گذشتن. مثلا ما بله، شما از صفویه تا مشروطه ما توی تاریخ هستیم. شاه باید دستور بده، علما هم به هر صورت دستوری شاه را، شاه عباس حکمی مرحوم شیخ بهایم می نویسه. از مشروطه تقریبا یه تاریخ دیگه شروع شد که دیدیم که اما متمم قانون اساسی باید قوانینی که مجلس تصویب میکنه علما تصدیق کنن، تصویب مجلس کافی نبود. این یه چیز جدیدی بود و خیلی هم مهم بود. بعد مثالمو در همین رابطه عرض کنم، توی انقلاب اسلامی دیگه از اینم بیشتر شد، اصلا بنا شد رأی مردمم با همه اهمیتی که انقلاب جمهوری است و رأی مردم قبوله، باید حکم رئیس جمهور منتخب مردم را ولی فقیه تنفیذ کنه. خب معلومه است این که یه تاریخ دیگه است، افق دیگه روشن میشه. اینا رو همه به عنوان مقدمه عرض کردم که رو این فکر کنید این سوره علق از این جهت خیلی عجیبه که یه تاریخ دیگه است به نام تاریخ اسلام. خب قبلا که تاریخ حضرت موسی علیه السلام بود و دروغم که نبود، بعدم که حضرت عیسی علیه السلام یا حالا بگون متمم اون دین یا بگون دین بعد از دین، بالاخره اومد و حرفم داشت. ولی شما اینجا میبینید که این نه، این اون نیست. اون نیست به معنای این است که اونا زیر پا گذاشته است، ابدا. اینه که پشت کرده است، ابدا. اما حرفی دارد که از جهت دیگه ما باید روش فکر کنیم، که تلاش من هم هست که رو این بتونیم یه خود فکر کنیم. خب حالا اینا حرف اصلی نیست، حرف اصلی باز خود سوره است. که ببینین تا اینجاش رو داریم هم در روایتمون هم سیاق سوره نشون میده که بالاخره یه چیزی پیش اومده است برای پیامبر. وقتی که جبرائیل بسم الله الرحمن الرحیم رو بابش رو باز کرد با اون معانی که خیلی عجیب است که رحمت رحمانیه و عزت رحیمیه اومده است به صحنه، حالا یه مرتبه اینجور شروع میشه اقرا. عرض شد حضرت باقر، مجموعه روایت سال من مثالم حضرت باقر علیه السلام رو زدم که ازت میفرمان که چی ما اقره، من چی بخونم. رو این یه خود بد نیست اول فکر کنیم، چون اول آیم اینه دیگه، جواب اون سوال است که وقتی ندا اومد اقره، خب معلومه است که یه سوالی شده است که این جوابش است که اقره بسم ربک الذی خلق. این قضیه اقرا رو یه خورده روش فکر کنید. منم فقط فکر میکنم. ببینید چند جور است. یه وقت یه متنی جلو یکی مثلا جلو من شماست میگن بخون. خب اینه دیگه، کسی نمیگه که چیا بخونم، میگه همینو بخون. پس معلومه این نیست. اینکه یه متنی جلو حضرت بوده باشد نیست. از اون طرف هم که خب امیان اونش بحث دوم قضیه است. اساساً موضوع نبوده است. یه وقت اسم میگم یه متنی جلوش گذاشتن، بعد حضرت میگن که من که بلد نیستم بخونم. نه این نیست، ما اقرأ چی بخونم؟ نه اینکه یه چیزی جلوشون بوده است بخونن. خب از این قضیه اقرأ چی میشه؟ جناب جبرائیل علیه السلام هم که اومدن فقط فضا درست کردن، یعنی حضرت جبرائیل که یه چیزی نبودن جلو پیامبر بزنن بخونه که. خب اگه نکنی قمر که نمیگفتن ما اقرأ. پس جبرائیل اینجا باید رو فکر ما را باید واردمون بشه که فضا درست شده است. وقت عجیبه که بعد وقتی که جناب پیامبر سوال میکنن چی بخونم، ببینید جواب چیه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخون بسم رب که خلقت کرده است. من هنوز رو اقرأش دلم میخواد بمونیم که عجب، پیامبر از این به بعد میخوندن میشد وحی. اینجاش عجیبه با که اینکه هم علامه هم حضرت امام فرمان اصلا هیچ فکری نمیتونه بفهمید این از چه قضیه است. ببینید مثلا متاسفانه بعد اون بنده خدا آقای دکتر سروش قشنگ معلوم است مطلب ابدا دستشون نیست، میگه که آقا رؤیای رسولان، خیلی حرف غلط است، فوق العاده غلط است. حالا یعنی که مثل عرفا که یه رویایی داشتن، پیامبرام یه رویایی داشتن. اصلا از این حرفا خیلی بالاتر از این حرفا. اون جلسه فرمایشات حضرت امام داشتیم دیگه، فرمودن هفت آسمان نازل شد تا این آیات شد. چی پیش اومد برای پیامبر که با خواندن روحانیتی که فضاش رو جناب جبرائیل باز کرد، زوایا داره اوناشو نمیخوام حالا وارد بشیم، و یه مرتبه پیامبر خواندن شد آیات، شد وحی. که علامه میفرماید اصلا ما نمیفهمیم وحی از چه جنسی است، برای که جنس ما نیست، ما کارهای دیگه بلدیم، میتونیم فکر کنیم، میتونیم شعر بگیم، میتونیم سخنرانی کنیم، اینا که وحی نیست. از خود آیه برمیاد که یه چیزی دیگه است. نهایتش پس حضرت رب العالمین فرمودن که اقرأ بسم ربک الذی خلق. حالا چی شد؟ بخون. اما چی پیش بیاد برات که رب تو نور اسم، اگه بخوام یه معنی ساده ازش بکنی، به نظر من نور لغت خوبیه. مثلا میگن که ولله الاسماء الحسنا، یعنی اسماء حسنا یه نوری دارند. اسم حی یعنی نور حی، اسم علیم یعنی نور علیم. یه جلوه‌ای پیش میاد برای انسان، میفهمد که این نور حضرت حق است به شکل خاص. وقت چرا گفتن اسم؟ برای اینکه به شکل خاص است. حضرت ذات اسم نیست، ذات را هیچ وقت نمیگن اسم ذات، اما الله را که نوریست از انوار حی قیوم سمیع بصیر میگن بسم الله، اسم الله. این جلسه روی این بحث اسم مختصری عرایض شده است. فقط اینجا میخوام بگیم که چی پیش اومد برای پیامبر خدا که یه مرتبه حالا وحی اینه دیگه که اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخون به نور پروردگارید که خلقت رو محقق کرد. که عرض شد که قضیه خلقت مقدمه است تا ادامه خلقت هم ادامه داشته باشد، که گفتیم یک هدایت تکوینی داریم که خب خدا نطفه رو تبدیلش کرده است به انسان، انسان مثل برستا 14-15 ساله. حالا بعدش چی؟ حالا میگه اسم رب تو، اون نور رب تو، حالا باز هم اقرأ. اقرأ یعنی بخوان به نور پروردگارت که خلقت رو شروع کرده است. پس چیزیست در ازای ادامه خلقت که خودش حالا آیه خیلی خوب است، علامه طباطبایی هم نکات ظریف اینجا میفرمان میمونه در بحث، همینطور داریم میریم جلو که هرچه هست از این آیه اول و برمیاد که پروردگار با وجه کریمانه خود، اکرم خود، میخواد که یک تاریخی را شروع کنه، یا بگو یک حیاتی را، یک قدمی را بعد از قدمی در مقابل بشر بگشاید، که گفتن الله خلق الانسان من علق را دقت خیلی خوبی داشتن. فرمان که چطوری از یه علقه یه انسان خلق کرده؟ این قضیه تمام شده نیست. خیلی حرف عجیبیه. من میخوام بگم یکی از عظمت‌های تفسیر المیزان از همین جنس است. تقریبا شما به این دقت جای دیگه نمیبینید. علتش هم اینه که بشر آماده شده است که از قرآن حرفای عمیق‌تری دراریم. عرایضی بعداً خواهم داشت. چرا علامه یه مرتبه از این آیه این برداشت به این خوبی را میکنن؟ میگن که مگه جز این است که خلق الانسان من علق، یعنی از اون علقه، اون خون بسته با یک مدیریت و کنترل و برنامه ریزی یه انسان به ظهور اومد. این چی بود این وسط؟ این چی پیش اومد؟ یعنی شما چی میبینی؟ بالاخره خب میبینی این علقه همطور دارد هی به سوی میرود، به سوی میرود. خب باید که یک تشعشعی، یک تجلی، یک فیضی، یک مدیریتی بر این احاطه داشته باشه که اینا به سوی میبره. میگه همون مدیریت و تدبیر که علقه را به سوی انسان بودن در آورده است، این اومده در صحنه برای اینکه تو بخوانی. حالا بخوانی بله، و اقرا ربک الاکرم، که بخوان که پروردگار تو اکرم است. اکرم است اینجا یعنی چی؟ یعنی نه از سر این که تو طلبکاری، با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شه راه نیست. خیلی شعر خوبیه. تو مگو ما را بدان شه راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. از سر طلبکاری تو که نکرده است که، از سر اکرم بودنش، کرامتش بسی بیش از دیروز، رحمتی بعد از رحمت. اکرم بودن خیلی صفت خوبیه، ما رو متذکر میکنه که پروردگارمون تمام تقاضاهای ما را، استحقاقهای ما را بی جواب نمیذاره. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، علامه مطهری در کتاب بسیار خوب عدل الهی عیناً همین لغت به کار میبرن. فرمان عدل الهی یعنی بی جواب نگذاشتن استحقاقهای انسان یا هر موجودی. بالاخره مستحق بودیم، نه اینکه طلبکار بودیم، ولی اونم بی جواب نگذاشت. معلومه است. حالا ببینید چقدر ما حرف خیلی داریم. اگه میشد با این بشر امروز صحبت کنی که آخه تو بیش از این که هستی میتوانی باشی، پس چرا حالا که خداوند اکرم که میخواد اونچه که تو استحقاقشو داری با درمیون بگذارد، تو جایگاه شریعت رو نفهمیدی؟ یکی از ظلمایی که بشر امروز به خودش کرده است و خیلی هم ظلم بزرگیست، جایگاه شریعت رو نمیدونه. این آیه جایگاه شریعت است. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان. ما بخوانش گفتیم، ما چی سرمون نمیشه، فقط میفهمیم که چیزی به صحنه میمد با این خواندن که وحی شروع میشد، چیزی با این خواندن به صحنه میامد که آیه بعد از آیه، سوره بعد از سوره، سوره بعد از سوره، همه قصه همه قرآن تو دل همین اقرا بود. و بعد هی میخواندن وجود مقدس پیامبر، هی میشد، یعنی باز دوباره جناب جبرائیل میمدن، فضا آماده میشد، پیامبر میخواندن بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خب آره، یعنی چی میشد اینا رو که مستعرمون نمیشه، ولی اینجور نیست که فکر کنم. یه کلمه میگم، خب جبرائیل وحی کرد، خب من عرض کردم پیامبر 1000 درجه بالاتر از جبرائیلن. خودتونم که تو معراج دیدین دیگه در روایات که گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم گرم. یعنی این حضرت امام هم که عرض کرده اینا در جاش بیش از اینا بحث داره. امام بفرماند که پیامبر به نور خودشون جبرائیل آوردن پایین. این خیلی حرف داره، حالا حالا باید بزنه. ولی اینجا که من فعلا هستم در این حد که پیامبر به هر صورت در فضایی که جبرائیل پیش آمدن شروع کردن خواندن، خواندن همونا سوره شورا، سوره هجر، سوره مدثر، هر چی میخوای بگی هی پیش اومد. وقت میگه بخوان قصه این خواندن تو چیز بر ربک اکرم، پروردگار تو که اکرم است و اون خون بسته را به انسان آورد، حالا میخواد بقیه استقاق ها و حضور بعد از حضور این انسان را با انسان در میون بگذاره، با انسان در میون بگذاره. کیه پروردگار تو؟ خوندیم الذی علم بالقلم. اون نظرم باز اینجا فرمایش علامه خوبه میفرماد مگه خود این تعلیم را بشر همین هم نمیدونست؟ یه نحوه وحی بود. یعنی بشر در یه مرحله از زندگیش با هدایت الهی متوجه شد که عجب خوبه که اینا که در مکنونشست یه جوری به یه پدیده عجیبیست به حروف بیاره. شما اصلا فکرش هم میکردین خودی بشر رو چه حسابی من این حرفا که میزنم بعد میتونم به حروف بیارم و بعد حروف رو تنظیم کنم و بعد این حروف رو شما بخونی بفهمی من در مکنونم چی؟ اینا زای آسونی هم نیست. علامه خدا رحمتشون کنه اینجا هم خیلی دقت خوبی دارم. میگم به همون معنا که این قضیه الذی علم بالقلم به بشر به انسان تعلیم داد که با قلم تو میتوانی صحنه‌ای بیافرینی و فکری و چی میگون زندگی را یه معنا کنی، حالا حالا قضیه اقرای تو در میانه است. باز این آیه دوم تکمیل آیه چهارم علم الانسان ما لم یعلم هم به همون معنا که انسان میتونه خودش بفهمه. گاهی این نوع دانایی، این نوع فهم یه فهمی است که خودش نقش نداشته است. حالا با این مقدمه بله داره جایگاه وحی را در آخرین دین، حرف ما اینجاست، در آخرین دین با ما در میون میگذاره. بعدم اینا را بلدین کلا ان الانسان لیطغا. خیلی عجیب برای ما نکته هست که پس قضیه به این سادگی ها نیست اگه کلا را اینجور معنا کنیم. به این سادگی ها نیست. انسان این مسئله به این بزرگی را ناسپاسی می کند. لیتقا لیتقا خودش میگه چرا ان رآه استغنا، چرا فکر میکنه خودش بسه. ما بالاخره اگه به ناز که یک جهاد تبیینی داشته باشیم، اگر بناس که با انسانها جایگاه این انقلاب رو در میون بگذاریم که خیلی فوق مسائل سیاسی و روزمره و ایناست، جز این است که باید بهش بفهمونیم که تو از یک تحفه فوق‌العاده بزرگ غفلت کردی، زیرا متوجه نیستی که خودت کافی نیستی. اون جلسه عرض کردم جهان مدرن، جهان مدرن از اینجا شروع شد. مدرن به معنای سکولاریته شدن، به معنای اینکه انسان احساس کرد که خودش میتواند جهانش بسازد. و حالا بحران محیط زیست دانه بدونم نیهیلیسم اینا همش پشت این قضیه است. انسان اگر که متوجه نشد که یه عطایی بسی بزرگتر از این که در اندازه فکر خود او بشه پیش بیاد براش آورده است. این که میفرماد که ان کلا به این سادگی ها نیست، نه گمان خوش مدار که انسان لیتقا. تعبیر علامه فرمان به جای اینکه شکر نعمت کنه پاهاشو از گلیمش دراز میکنه. خیلی تعبیر قشنگ است. این ان رآه استغنا رو قشنگ معنا کرده، یعنی فکر میکنه خودش همه کار است. بابا تو دست راست خودت باش، پادو از گلیمت دراز نکن، فکر کن میتوانی در جهان خدا جای خدا بایستی. و میشد دیگه اومانیسم، یعنی همین دیگه. انسان محور شد، محور هست ها و نیست ها و باید ها نباید ها. بنا نبود به قول دانشمندان، انسان مگه احاطه بر همه هستی داره که میخواد که در هستی خودش را بر اساس فهم خودش معنا کنه؟ حرف ما فعلا همین یک کلمه است که دارد با ما در میون میگذره که جای وحی بسی جای عادی نیست که انتظار داشته باشید همه به زودی بفهمن. خب پس باید چی کار کنیم؟ این یه سوال اساسی باید رفقا برادون باشه. پیغمبرا، اولیا، عرفا، همه همینجا مسئله دارن که خب پس حالا که ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، حالا پس ما چه نسبتی با این انسان باید برقرار کنیم؟ خب آیه بعدی کمک دون میکند، ان الى ربک رجعا. اما همه حرفاش خدا اینجا نزده است، اما این خیلی کمک میکنه که قضیه اینه که انسان باید بداند به سوی پروردگارش سیر میکند. خیلی میتونیم رو این حرف بزنیم که انسان در نسبت با او که بناس به تعالی برساندش همواره ارتباط داره. حالا یه مرتبه خودش را با پروردگارش در اون نهایت روزگار ابدیش روبرو میشه، ببینه چقدر عقب افتاد از نسبتش با پروردگارش. این که ببینید جهنم ظهور ازلفت، به هم جهنم بهش نزدیک میشه، هم جهنم نزدیک میشه، اما به هر کس برای خودش. یه مرتبه خودش رو در جهنم میبینه، برای اینکه دوری از پروردگارش صورت جهنمش میشه، در اون چیزی که بهتر از من میدونین. اما هنوز دوباره سوالم هست، حال که این وحی، این عالی ترین نحوه فهم انسان و بودن انسان به میان آمد و انسانم لیطغا ان رآه استغنا، حالا ما این وسط چه جای باید واسیم؟ اینجاست که گاهی عظمت پیامبران و ائمه را اینجا میبینید که اینها سعیشون این است که به شکلای مختلف متوجه عظمت وحی بکنن بشریت را، و این کار آسونی نیست. چرا آسونی است؟ به دلیل خود آیه. دوباره نگاه کنید آیه تا آخر آیه 5، حرف این بود که چیزی برای تو از طرف رب اکرمت اومده است، مثل این که قبلنها هم به نحوی بشر را تنها نگذاشتیم. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خب پس حالا چیزی اومده است که چیز هاست، یک عطای بسیار بزرگ است. ولی خب حالا میگه ولی کلا، اما به این راحتی ها نیست که این عطای بزرگ را بشر بتونه درک کنه. چرا؟ خودش را رو خودش حساب با کرده است، ان رآه استغنا. خب حالا اینکه خسته میکنم همه حرفم اینجاسا، ما آیا میتونیم یه سبکی را، یک منشی را پیش بیاریم که در اون سبک و روش طرف بفهمه که قضیه باید خیلی بالاتر از اینا باشه؟ یعنی واقعا یه غیر مسلمان، غیر معتقد به دین، تونست از طریق سبک حضور ما، سبک ما با خودمون بفهمید خیلی قضیه وحی الهی بزرگتر از این حرف هاست؟ به نظر ما اگه میرفتن اهل البیت رو میدیدن، آره، نه این یه چیزی دیگه است، که حالا انشاءالله این قدیر را روش تأمل بکنید. واقعا قدیر یعنی نشون دادن اسلام در جمال انسانی که اگه میخواییم ببینین اسلام یعنی چه، ببینین این مرد تا کجا اومده است بالا. خیلی عجیبه است که دارید دیگه این مکرر افراد به صرف اینکه با امیرالمومنین ملاقات میکردن، دوها عرب یا بگو حتی مثلا یهود، بزرگان یهود میدن گفتن نه این حق، حقانیت امیرالمومنین را با سبکشون میفهمیدن. خیلی هم عجیبه، گویا بناز هر بدی هست با حضرت برخورد بکنن تا هر خوبی که هست از حضرت ظهور کنه. تا اینا رو خودتون روش تأمل بفرمایید. آیا این خودش یه راهه؟ من یه بار دیگه هم عرض کردم، ما دورمون دوره‌ای بود که نسلمون نسل خیلی مطالعه بکن بود. حالا راست چیز مثلا این کتاب حسین وارث آدم آقای دکتر شریعتی ها هر چی گشته بودم گیر نیورده بودم. شب عروسیمون یه بچه ها که اومده بود و دعوتش کرده بودم از شیراز که بیاد عروسی ما، دیدیم این کتاب آورده. من نشستم تا ساعت 9 کتاب حسین وارث آدم بخوندم که بابامو میگفتن معلوم نیست عروسی من است یا عروسی ایشون. یعنی اینقدر تیپمون تیپی بود. نه منو هممون یه همچی تیپ عجیب و غریبی داشتیم که حالا این خصوصی. حالا شما سب کنید تو این فضا خب، ولی خدا میدوند اگه امام نبودن ما نمیدونستیم چی میشد. یعنی این نحوه انسانیتی که اسلام در هر تاریخی میپرورونه، این خیلی چیز عجیبیست. میدونین هنوز خستتون کردم، جا خاصی هستیم. آقا وحی هرچی هم میخواد بزرگ باشه، به چه مردم چطوری میتونن درکش کنن؟ من این جمله حضرت آقا رو اون پارسال در 14 خرداد ایشون فرمودن فاصله من و حضرت امام فاصله نجومی است. خدا میدونه راست گفتن، نمیخواستن تواضع کنن. این تو امام تاریخی رو آغاز میکنه با شخصیتش. خب اون وقت محتوای این شخصیت هم قوغاست دیگه. اما اینجور نیست که مثلا شما بخونید کتاب امام رو بخونید بشید اون چه باید بشید. البته عکسش هم حیفه که من دیدم، شما دیدین بعضی از این شهدا حرفایی میزنن که خیلی عجیبه. خیلی نرفتن اون کتاب امام بخونن، پس این حرف رو بلدن. شخصیت امام، اون روحانیتی هم که این کلمات ازش ظاهر بشد رو تو بعضی هاشون ظاهر کرده است. خب حالا چرا موندم تو این مسئله؟ که میخواستم بگم این سؤال رو بالاخره باید جواب داد. این عظیمترین سخن الهی یعنی توحید محمدی صلوات الله علیه و آله. چگونه ظهور کند که این قصه کلا انسان لیتقا ان رآه استغنا پیش نیاد؟ بدونید پیش میاد، بدونید ناسپاسی میکنند، اما آیا روش چی بود؟ روش این بود که نشون بدیم که این قصه دین جهانی را جلوی شما میگشاید که با مشغول شدن به خودتون نمیتونید اون را به دست بیارید. ان رآه استغنا یه معناش این است که در تاریکستان شخصیت خودشون مشغول بودن. ان را استغنا، دقت ببین درست میگم یا نه، یعنی انسان ها اگه پیش خودشون باشن حتما تاریکن. خب حالا پس ما از این آیه در واقع داریم یک شخصیتی را مد نظر قرار میدیم که جمع بین خودتون میگون دیگه قرآن و سیره است. پیامبرم در واقع دو تا چیز برای شما آوردن دیگه، کتاب الله و اطرتی. یعنی این اطرت به معنای سبک و سیر است. خب هنوز کامل حرفمو نزدم دیگه، به عهده خودتون. اگر میخواید عظمت این دین رو نشان بدید، باید با نحوهی که نشون میدیم خودمون رو در این جهان و زندگی خاص دینی به بشریت بگیم که این جهان جهانی است که اسلام جلو ما گذاشته است. ما الان کجاییم؟ ما الان سه جاییم. بعضیامون که اصلا انگار نه انگار نه دین معنی نمیده براشون. باشه، یه عده دین براشون معنا میده به عنوان عبادات فردی، ولی به عنوان اینکه یه جهانی رو درش حاضر شدن با نور اسلام و در اون جهان حاضرند و در اون جهان تواضع به نهایت، ایثار به نهایت، حب به دنیا به کل، اصلا پشت به دنیاست به معنایی که بخوان حرص دنیا داشته باشن، خب این تیپ هم نمیتونن عظمت اسلام رو نشون بدن. عظمت اسلام رو کسایی میتونن نشون بدن که جهانی که آغاز شد براشون از طریق اسلام، اون جهان را هم بشناسن، هم از طریق عبادات، ایثار، تواضع روز به روز روشن‌تر و شدیدتر بکنن. و حالا بعدنا با هم دیگه میتونیم بحث کنیم که یکی از چیزایی که خیلی تو این قضیه نقش داشت این شهادت ها بود، که حالا بحثش اینجا نیست، که شهادت ها به معنای این نبود که برن از این دنیا، شهادت ها به این معنا بود که بیشتر در این دنیا باشن، که عرض خواهم کرد. نمونش شب عاشورا دیدیم که اصحاب خب میتونستن برن، چرا موندن؟ میخواستن بیشتر در آغازی که با اسلام امام حسین، اسلام حقیقی را آورد در مقابل اموی، خواستن حاضر باشن. انشاءالله به وقتش میخوام بحث کنم. موندم در این که این مسئله را یه مقدار بلکه بتونیم با هم در میون بگذاریم که بله، ان الی ربک رجعا، بله بالاخره پیغمبر همه به سوی پروردگار میان، اما معلوم است که چند جور میان. بعد حالا از آیه 9 تا آیه 14 در واقع خدا با پیامبرش یه موضوع رو در میون میذاره، اختلاط میکنه. قضیه چی بوده است؟ ارأیت الذی ینها عبدن ازا سلا، ظاهرشه که بلدین دیگه. ارأیتر همطور که دقت کنین اینجور که علامه معنا کردن درسته، یعنی پیغمبر برام بگو، به من خبر بده، اینجور همطور دقت کنین برام بگو. قضیه چیا؟ اونی که ینها نهی میکرد، نمیذاش که چی؟ عبدن ازا سلا، ینها کی را؟ بنده ام را، که نماز که میخواست بخونه نمیذاش. خب مگه تازه وحی اومده دیگه؟ این نماز چی بود از قضیهش؟ که این عبدام هم که خب معلومه است غیر پیغمبر کس دیگه نبود از قضیه. حالا خب چون آخر آیه بهتر اینا میگه پس این کار ادامه بده، آخر آیه که حتما بلدین که سجده واجب داره نمیخونیم، اونجا هم هست که چی؟ خب سجده رو ادامه بده و قرب ده اضافه کن. پس معلوم است قضیه با خود پیغمبر بوده است که پیامبر قبل از بعثت هم نماز میخوندن و دارد علامه طباطبایی نکته خیلی ظریفی میگن که قبلا هم بحث کردن در جای دیگه، که ما یه رسول داریم یه نبی. بعضی پیامبر ها فقط نبی بودن، رسول نبودن برای اینکه به کس دیگه برسوند. مثلا دیدین مثلا میگن همه کان نبی یا، ولی بعضی موقع میگه کان رسول نبی یا، این دوتا فرق میکنه. خب مثلا تا قبل از حضرت نوح همه پیامبرا فقط نبی بودند، هیچ کتابی هم نداشتن، داستان داره، ولی نسبت خودشون با خدا نسبت درستی بوده است، ولی مأموریت به این که به بقیه تکلیف کنند و شر کنند نبوده است. علامه طباطبایی از اونان که معتقدند این سوره همش با هم اومده. بعضیا چون موندن که آخه تو این سلا قبلا که نماز نبوده، اومدن گفتن که نه، تا اینجا یعنی تا آیه 8 همون اول اومده است از آیه 8 به بعد، بعدن حالا تاریخش هم مثلا متفاوت گفتم. به نظرم نظر علامه طباطبایی خوب است بمونیم که نه، سیاق آیه نشون میده همش با هم، سیاق سوره همش با هم اومده است. خب اگه با هم اومده است این سلا چه میشه؟ میگن خب نبی که بوده است، رسول نبوده است، میگن دا زود رد میشن. ولی نکته چون جای دیگه گفتن نموندن، یعنی خودشون در نسبت با خدا پیش خدا بودن. وقت جواب کدوم سوالم داده میشه؟ اونایی که میگن که خب پیامبر که قبلش پیامبر نبودن، پس مثلا عبادت میکردن یا نمیکردن؟ چرا میکردن؟ نماز میخوندن به اعتبار اینکه پیامبر بودن، رسول نبودن و بنابراین نسبتشون با خدا بوده. از اینجا به بعد حالا رسولن، باید بیان و بشریت رو هدایت کنن که یا ایها المدت، بعد از این آیه اون آیه آمد قوم فانذر، یعنی فانذر تو باید بلند شید، یه رسالتی به عهدت است. خب این پس تا اینجا بد نیست که داره میگه که خب برام بگو. اره ایت الذی ینها عبدن ازا سلا، نماز میخوندی و اون طرف نمیذاش. اره ایت این کان علال حد خدا، آیا برام بگو هرچند که اون عبد که تو باشی بر هدایت بودی. امر به تقوا، تقوا میگفت. این چه پدیده ای بود؟ مگه چی گفتی تو که این نمیذاش؟ که مشهور است که میگن ابو جهل نمیذاش، نه به اعتبار اینکه پیامبر پیامبر بودند، به اعتبار اینکه این مرده خیلی خوب است. آن نمیشد ما تحملش کنیم، از خوبیش رو تحمل نمیکردن. غیر بعد از درگیری ابا جهل با پیامبر که دست در جریان هستیم. بعد ادامهش هست که ارایت این کذب و تولا، برام بگو، برام بگو این که اگر که این طرف خب میاد تکذیب میکنه امر به تقوا بود قبلش دیگه. تو که چیزی نمیگی، تو داری میگی آدم ها کنترل کنید هوس های پراکنده خودتون را. این میاد ارایت این کذب و تولا، برام بگو این که تکذیب میکنه، پشت میکنه. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونید که خدا میبینه؟ آیا این متوجه نیست؟ وقت علتش هم اینه که میدونید که بت پرستا معتقد به خدا بودن، ولی بت‌ها را شفیع میدونستن. شفعاونا عند الله تو قرآن داره میگفتن اینا شفیعه. بنابراین هیچ مشکلی پیش نمیاد که بگم که خب پس حالا اینجا نتیجه‌ش این میشه که پس عجب این طرف که مانع نماز پیامبر می شده، خدا میگه که علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونست که خدا میبینه؟ چرا میدونست؟ میگه خب پیغمبر ولی حالا ببین، حالا موضوع عوض شد. حالا از این به بعد تا حالا اون بی تربیتی میکرد، شما هم تحمل میکردی یا برا من بگو. یعنی خیلی قشنگ است این سیاقی که علامه به کار میره، برام خبر بده از این وضعیت. اما کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه، حالا دیگه تاریخی است رو به روی تاریخ. خیلی حساس است این آیه. ببینین هم مثال میزنم، امام یه مرتبه به این نتیجه رسیدن که نه دیگه شاه باید برود. حالا که دیگه شاه باید برود، دیگه اینجا امام هم میفرماند که نه، با هر قیمتی پای این قضیه باید واساد. این که شما دیدین که این متاسفانه بین روحانیون اینجا اختلاف هست، امثال حضرت امام متوجه نه دیگه، این یه تاریخ جدید است. بنده خدا آقای شریعت مداری اون مجتهد معروف میگفت نمیفهمید اینا. خیلی رو گفتم برادون رفیق ما آقای کشانی خدا رحمتش کنه، رفیق ما بود، مبارز بود، اهل انقلاب بود، رفته بودم خونه آقای شریعت مدار اینا که میگم قبل از انقلابه، که خلاصه یه خود بهش تذکر بدن که بابا بیا تو انقلابه اینا. سابا که پدر سوخته برای اینکه شریعت مدار بزرگش کنه، اومد این بچه‌ها رو کشت که بگه که مثلا آقای شریعت مداری هم انقلابیه، سو ما با طرفدارا آقای شریعت مداری هم چیکار میکنیم، مقابله میکنیم. این بیچاره خودش هم باورش اومد، گفت خاک تو سرم، من جواب این خونه رو چی بدم؟ حاج آقا پیاده شدی، این حسن مال تو نبود، بچه های ما بودن، اومده بودن تو را تذکر بدن. وقت نشد، یعنی سواک هم نتیجه نگرفت. ولی یادم است که مرحوم کشانی تو خونه ایشون شهید شد، اما به اعتبار اینکه رفته بودن تذکر بدن آقا شریعت مدار، فکر کرد که اینا طرفدارشن. اینو از این جهت عرض میکنم که آقا شریعت مدار جرأت اینکه یکی مثلا به اسم خودش حالا مثلا مبارز است و یکی شهید بشه هم نداره. بعدم دیدیم که بعضی آقایون گفتن آقای خمینی جواب این خونا رو چی میده. اصلا وقت ای کاش رو اینا بعدم بشینیم دوباره بررسی کنیم. وقت امام برعکس برای حفظ این انقلاب، برای اینکه این انقلاب پیش بیاد و جلو بره، هزاران هزار شهیدم که دادیم هیچی نیست. هیچی نیست ها، چهار کار بزرگ است. وصیت‌نامه امامو صفحه 4 شو بخونید. مگر بیش از این است که فرزندان این ملت هم شهید بشن هم اسیر بشن بگذار بشن؟ کار بزرگ است. اینجاست که ما هنوز متوجه نیستیم. اینجاست که حضرت رب العالمین میگه پیغمبر دیگه نه، دیگه اینجا اگر که ان لم ینته، اگر کوتا نیاد چی میگن، موی پیشونیش هم میگیریم و میگیریم لنسا صفحه، یعنی میگیریمش، کنترلش میکنیم، میزنیمش زمین. ناسیتن کاذبه، یعنی برخورد علنی شد. یه عده متاسفانه دیدیم که بعضی آقایون میگن که چرا شما همینطور که با روسیه برخورد میکنید با آمریکا برخورد نمیکنید؟ خیلی عجیبه، آدم انتظار نداره از اینا. بابا اینجا برخورد علن جنگی است بین ما و آمریکا. ما با این روسیه جنگ نداریم. هر معلوم است ما به منافع خودمون فکر میکنیم، اونا به منافع خودشون، اما جنگی نیست. ما جنگ تازه مذاکره هم که شد فقط مذاکره در رابطه با هسته‌ای شد. اونا میخواستن برجام دوم و سوم بیارن که آقا اونا یه نقش دیگه دارن، همون که مثل روز روشن است که بناس شما در هویت انقلابی دون که روبروی استکبار این کتابیان، یعنی ادامه استکبار. حالا کسایی که آدم گاهی انتظار نداره این حرفا رو میزنن، نه، جنگی است که طرف الان مقابل دین شما واسطه است. این جمله امام یادنه فرمودن اگر مقابل دین ما واسید، ما مقابل دنیای شما وامیستیم. خیلی حرف عجیبی است. اینا حرفایی است که نور قرآن به این مرد تعلیم داده است. این آیه حالا بعد آیه دیگه جنگ شروع شد. اولا جنگ شد، باز حرف میارم، شما انشاءالله تو این محرمی که در پیش دارید رو این قضیه‌ای که خیلی لازم است که این کربلا را با حوصله و با حوصله مطالعه طولانی بکنید. خیلی هم باید کتاب بخونید به شکلهای مختلف تا این روش پیدا بشه. از کجا امام حسین دیگه دیدن نه فقط جنگ؟ یعنی حالا اینا اینجا بحث این است که میگه خب حالا که ما برخورد میکنیم با اینا، برخورد ما میکنیم، یعنی اینجور نیست که ما دیگه کتابیان. من فلیت اون نادیه، معلوم است که مجلسشون و طرفداراشون رو میخونن. خب ما هم از این ور جنگ خودمون سند و زبانیه. زبانیه رو معنی میکنین چی؟ معنی خب آتشی که شعله بر است. یعنی پس پیغمبر الان تاریخ شروع شده است با یه هویت خاص، پس دیگه حالا کوتاه که نمدی، حالا به شکل خاص کوتاه نه. یا این آیه آخره که بلدین دیگه، میفرماد که نه، بدون که کوتاه نباید بیای ابدا. و هم حالا سجده را چی معنا میکنید؟ به معنای اینکه این تسلیم حضرت پروردگار شدن، ذیل حضرت رب العالمین حاضر شدن که نماد عملیش هم سجده است، اینا کوتاه نیاد و راه قرب به خدا رو پیشه کن. اینجاست که ما عنوان بحثمون هم گذاشتیم سوره علق، آغاز تاریخی بعد از تاریخی. بحث خیلی هنوز ابهام داره، امیدوارم که بتونیم در جلسات آینده خدا توفیقمون بده عرایزی داشته باشیم. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته
و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش خواندی و او خواند، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی، این انقلاب قدیری، این انقلاب انسانی ترین انسانیت رو در پناه خودت از هم برای ما محفوظ بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا در جمال مولایمان که صاحب قدیرش کردی تا ما را معنای اسلامیتمان را در شخصیت او جستجو کنیم، این عید را بر اساس چنین روی کردی برای ما مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بدار. صلی الله علی محمد.